سخنرانی دانشمند محقق استاد مصطفی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 21 آبان ماه سال 1359 شمسی مطابق با 3 محرم سال 1401 قمری، جلسه 41.
الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله على أعدائهم أجمعين. روي عن الصادق عليه السلام قال: من أخاف الله، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. بحث ما راجع به آثار خوف و بیم و خوف آثاری در دنیا دارد نسبت به شخص خائف و بیمناک، و آثاری در آخرت دارد برای او. چند اثر بارز را که در روایات برای شخص خائف و بیمناک در دنیا ذکر شده است، آنها را شمارش می‌کنیم و چند اثر هم در آخرت. اثر اول گفته شد شخصی که خائف است و بیمناک است در دنیا از هیچ چیز نمی‌ترسد و همه چیز از او میترسد. این که گفته می شود همه چیز، اگر در رابطه با انسانها باشد، یعنی انسانهایی که اهل خوف نیستند از او میترسند. روایتی بود از امام صادق صلوات الله علیه که دیشب اون روایت را ذکر کردیم. و اما اثر دوم، شخصی که خائف و بیمناک باشد، خوف از خدا داشته باشد، بر طبق خوف و بیمی که دارد عمل می کند. نمی شود انسان از جهتی بیمناک باشد و بر طبق بیمش عمل نکند. در گذشته در ضمن بحث خوف و بیم این را تشریح کردیم که مسئله‌ای سطحی است و این به درد خور نیست و بیم واقعی نیست. بیم واقعی آن بیمی است که دارای چنین اثری باشد که بر طبق بیم عمل شود. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند: لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا، ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا بما یخاف و یرجو. در گذشته به این روایت استدلال کردیم، اما صدر این روایت را و الان به قطعه آخر روایت میخواهیم استدلال کنیم و بهره گیری. دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند مؤمن نیست مگر اینکه دارای دو حالت بیم و امید باشد، خوف و رجا، و هیچگاه بیمناک و امیدوار نیست او مگر اینکه عمل کند به مقتضای بیمش و امیدش. اینکه گفته می شود خائفم بیمناکم، باید بر طبق بیمش عمل کند. اگر عمل کننده نبود بر طبق بیمش، این بیمش واقعی نیست بلکه سطحی است. لذا آثاری را که گفته می شود در آخرت برای خائفین است، برای او نیست. آیا می شود انسان از چیزی حراس داشته باشد در عین حال از او فرار نکند؟ نمی شود. سوم، از آثاری را که برای بیم در دنیا هست که یک مشخصه بارز و آشکاری است، این است کسی که حالت خوف و بیم داشته باشد، علقه به دنیا نمی بندد و جانش و روحش از نظر علاقه کنار گیری می کند از دنیا. در روایت دارد از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمود من عرف الله خاف الله و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا. کسی که خدا را شناخت، شناخت نسبت به الله پیدا کرد، از خدا بیمناک می شود و کسی که از خدا بیم داشت، او نفسش کنار گیری می کند از دنیا. در مباحث گذشته این مطلب رو بحث کردیم و آشکار است که انسان نمی تواند هم از خداوند بیمناک باشد و هم علاقمند به دنیا. دنیایی که گفته می شود عبارت است از اون هواهای نفسانی خودش و شیطان درونیش، به طوری که تسلیم او باشد. کسی که از خداوند بیم دارد تسلیم شیطان نفس نمی شود. اون شیطان نفس است که رابطه برقرار می کند بین روح و غیر خدا. رابط اوست. انسانی که بیمناک است، خائف است، هیچگاه سلطه‌ای برای شیطان مهیا نمی کند و زیر بار او نمی رود، لذا کنار گیری می کند از این سلطه های شیطانی. هر جور که باشد، دیگه ما نمیخوایم بحث بدیم و شرح بدیم که دنیا یعنی اون حالت هستی را که بر انسان مستولی میشود در رابطه با قبول درخواستهای شهوانی و غضبی خودش، یا مسئله وهمیش. انسانی که از خدا بترسد، پیش او شهوت اصالتاً مطرح نیست، غضب اصالتاً مطرح نیست، بلکه اون چرا که در نظر او مطرح است و از او پروا دارد الله است. به هیچ چیز از اموری که در ارتباط با شهوت و غضب است این محبت پیدا نمی کند، به طوری که خدایش را تحت الشعاع قرار بدهد از نظر محبت. در سطح عموم و در سطح خاص همون مطلبی بود که در چند شب قبل گفتم که اصلا رشته علاقه نمی افکند. چهارم، بلکه چهارم و پنجم، چون دلیلش یک روایت است. شخصی که خوف از خدا داشته باشد، خائف باشد، خوب به ریاست و جاه ندارد. حب به مقام و منصب ندارد. پنجم، کسی که خوف از خدا داشته باشد، بیمناک از خدا باشد، شهرت طلب نیست. اینا دوتاست. حب جاه و مقام معناش این است دوست دارد که یک پست ریاستی به او برسد، تلاش کند به این که به یک پست ریاستی برسد، یا اگر پستی در اختیار اوست مثل جان در بر بگیرد، هر طور که هست او را حفظ کند، به او عشق ببرزد. اما شهرت طلبی غیر است. شهرت طلبی معناش این است که انسان فعالیت کند که در سطح جامعه مطرح شود و سرشناس بشود. به این خوش است، نه این که مقامی به او بدهند. اینا رو تفکیک کنید از هم. کسی که خائف است بیمناک است از خداوند، خوف خدا دارد، او حب جاه و حب شهرت ندارد. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. حضرت فرمودند حب و شرف و ذکر لا یکونان فی قلب الخائف، حب به مقام و حب به شهرت، این دو در قلب شخصی که بیمناک است نیست. توش نداره کم و زیاده، اینو دقت کنید، اصلا نیست در دلش. لا یکونان فی قلب الخائف الحارب، ما از این مشخصه هایی را که در روایات هست به دست می آوریم. نعوذ بالله، اگر کسی از غیر خدا بیمناک باشد، مشخصه اول، کسی که بر طبق بیمش عمل نکند، کسی که نسبت به دنیا علاقمند باشد و کنارگیری قلبن نکند، کسی که به مقام علاقمند باشد، کسی که شهرت طلب باشد، این بیمناک نیست، خائف نیست، و وقتی که خائف نبود بر طبق روایات مؤمن حقیقی نیست و شناخت واقعی نسبت به الله ندارد. روایاتش را خوندیم همین امشب، در صدر هر روایتی داشت این جهت را، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. یکی از مشخصه های ایمانی خوف است. یا داشت من عرف الله خاف الله و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا. شناخت، بیم، سپس کنارگیری و قطع علاقه از دنیا. پس این مشخصه ها نبود، خائف نیست، و خائف نبود، شناخت واقعی نسبت به الله و معنویت ندارد. معیارها در روایات هست، ولی من اکتفا می کنم به همین معیارهایی را که در این روایات هست، که انسان بخواهد به خود محک زند که آیا خائف است یا نه. پنج مشخصه در این روایات بود برای این که انسان شناسایی کند خودش را که آیا خائف من الله هستم یا نیستم. خیلی مشکل است به یک معنا که انسان اونطور که خدا میخواهد و در جوهره ذاتش هست اونطور در دنیا شکل بگیرد. مجاهده میخواهد با نفس، لفظ زیاد است، لفظ زیاد، ادعا فراون داری، واقعیت است که کمیاب است. عمری انسان باید در این دنیا مجاهده کند، مبارزه کند داخلی. مع الاسف مسئله خودسازی طبق معیارهای اسلامی در جامعه به اصطلاح مکتبی مطرح نیست اونطور که باید مطرح باشد. ادعا زیاد میکنیم، عمل بر طبق مدعا چرخ کن. آقا نفس سرکش است، خدا رحمت کند، یکی از بزرگان بود رضوان الله تعالی علیه، گاهی تعبیرات بسیار سطح پایینی میکرد که همه کس فهم. میگفت مواظب باش یا بوی نفس ورت نداره. مربی اخلاقی بود. یا بوی نفست ورت نداره. میفهمین چی؟ آدم سوار یک چهارپای به نام یابو بشه، خورد خوراکشم مرتب و منظم کنه، جوی مرتبی بهش بده، بعد هم مهاریم نداشته باشه یا سست باشه، بعدم سوارش بشه، بعدم پا بهش بزنه، چنون بلند میکنه انسان رو به زمین میزنه یا بوی نفس ور داره، چموش میشه. انسان که این روح فرشتگونش ملکوتیش سوار بر مرکب نفس است، نفس شهویش غضبیش، این حالتش این چنینه. ضعیف انسان از این نظر باید خودش را قوی کنه، با مجاهده نیرومند کنه، نه همش بپردازد به آخر نفسش و از اون جوهره انسانیش غفلت کند. خب یابوی نفس ور میداره، چهار سنار گیرش میاد خودشو گم کنه، یه پست و مقامی بهش میدن اصلا دیگه نمیفهمه، چهار نفر میشناسنش. آقا بدانید شناسایی تا انسان خودش را نساخته است بیش از حدی که ساخته شده است خودش را در جامعه مطرح نکند و الا ضایعه دارد برای خودش و جامعهش هر دو. انبیا و اولیا نگاه کنید، پیغمبر اکرم که خاتم انبیاست، سمبل بشریت، عقل کل عالم است، تا 40 سالگی در تحت فرمانی الهی ساخته می شد. بعد از 40 سالگی اونگاه خدایش او را مطرح کرد. و اما از نظر آثار اخروی نسبت به خوف و بیم، دارد در روایات ما کسی که در دنیا خوف از خدا داشته باشد، بیمناک باشد، در قیامت او بیم ندارد و عکس، کسی که در دنیا بیم از خدا نداشته باشد در آخرت بیمناک است. خداوند جمع نمی کند دو خوف و بیم را نسبت به یک انسان و همچنین دو ایمنی جمع نمی شود در یک انسان در دو مرحله از حیات و زندگیش. یک مرحله دنیاست، مرحله دیگر آخرت است، جهان پس از مرگ است. اگر در دنیا بیمناک باشد، در آخرت ایمنی دارد و خوف ندارد، و اگر در دنیا ایمنی، این حالت ایمنی نسبت به روحش باشد، در آخرت بیمناک است. نمی شود هم از دنیا داشته باشد و هم در آخرت، هم در دنیا خوف داشته باشد و هم در آخرت. در حدیثی است دارد که خداوند فرموده است و عزتی، قسم به عزتم، لا اجمع على عبدي خوفين، من جمع نمی کنم نسبت به بنده خودم دو بیم را، ولا اجمع له امنين، و من جمع نمی کنم برای بنده ام دو ایمنی را، فَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. هرگاه احساس ایمنی کند بنده در دنیا، احساس ایمنی از من خدا کند که در امن است، او را در قیامت بیمناک می کنم. و اذا خافنی فی دنیا، هرگاه بنده من از من در دنیا بیمناک باشد، امنته یوم القیامه، در روز قیامت به او ایمنی بخشم. بنابراین انسان باید این رو دقت کند که خوف در دنیا ایمنی در آخرت است و ایمنی در دنیا خوف در آخرت. آدم مواجه با معصیت بشه حالتش چجوریه؟ اگر یه حالت بیتفاوتی نسبت به معصیت داره، نه مطلبی نیست، یا بترسه. درست در آخرت عکس العمل دارد. و اما اثر دوم، خائفین، کسانی که از خداوند در دنیا بیمناکند به بیم واقعی که اون آثار گذشته پنجگانه که شمارش شد اینها باشد در اونها، اینها در قیامت وارد بهشت بیشوند بدون حساب. در روایتی است که به عنوان تقوا، یعنی همون حالت پروا که حالت بیم، یعنی همون تعلم روحی زیر بناست برای این که انسان پروا داشته باشد، و چه بسا این دو را، یعنی تقوا و خوف را، خیلی نزدیک به هم و چه بسا عبارت اخرى می دانند. روی این جهت است که همون حالت بیم است که پروا می آورد، تقوا می آورد. در روایتی است دارد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اذا جمع الله الاولین والآخرین لمیقات یوم معلوم فاذا هم بصوت. هنگامی که خداوند اولین و آخرین را در یک جایگاه مشخص اینها را گرد هم آورد، در اون هنگام هست که صوت و صدایی که همه اونها می شنوند می آید. فاذا هم بصوت يسمع اقصاهم كما يسمع ادناهم. دور و نزدیک اون جمعیت اون ندا را میشنوند. فیقول یا ایها الناس، اون ندا این است ای مردم، انی قد انسأت لکم منذ خلقتکم، من خدا سکوت اختیار کردم نسبت به شما از اون هنگامی که شما را آفریدم، فانستو الی الیوم، امروز همه شما ساکت شوید آرام، از موقعی که خلقت کردم من ساکت بودم، دعوای خودت ولت کردم، هر چی خواستی ای انسان، چون قوه انتخاب بهت داده بودم، اختیار بهت داده بودم در اعمالت کردی، منم هیچ نگفتم، اما امروز دیگه تو باید ساکت شوی. فانستو الی الیوم، انما هی اعمالکم ترد الیکم، این کارهای شماست، کارکرد خودتونه، برگشت می کند به سوی شما. ایها الناس، انی قد جعلت نسبا و جعلتم نسبا، من قرار دادم یک معیاری را، شما هم برای خودتان یک معیار دیگری قرار دادید. فوضعتم نسبی و رفعتم نسبکم، شما چه کردید؟ معیار مرا پایین کشیدید، فرون افتید معیار مرا و معیار خود را علم کردید، بالا بردید. گلتو معیار من این بود، چه گفتم؟ این را گفتم، انا اکرمکم عند الله اتقاکم، این معیار من بود. بزرگوارترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست، بیمناکترین شماست از من. و ابیتم الا ان یقولوا فلان ابن فلان و فلان اغنا من فلان، شما هم یه معیارا درست کردید، این پسر فلانیه، فلانی ثروتمندتر از اون یکی، اون شخصیتش، یه معیارا دیگه مطرح کردید شما. معیارهای خانوادگی در ارتباط با دنیا ثروت، شخصیت‌های اجتماعی غلط، اینا رو مطرح کردین شما، غیر معیار من بود. آخ از اون روزی که بیارند امت اسلام را در قیامت در مسئله آخرین سریه ای را که پیغمبر اکرم ترتیب داد، حین وفاتش بود در اون مرض، لشکری را آماده کرد برای جنگ. اسامه بن زید را سردار لشکر کرد. چند سالش بود؟ 1 ای آقا سابقه یه مشتی، آقا شروع کردن این حرفا رو پیش کشتن. سوابق و لواحق و از این معیارهای بشری مطرح کرد تا اون جمله را پیغمبر فرمود: من تخلف عن جیش اسامه، کسی که تخلف کند از فرماندهی اسامه، این کافر است. ما معیارهامون رو باید از اسلام بگیری یا نه؟ اسلام چیزی جداست، بعد ما یه معیارهای دیگه داریم، معیارها خودمون علم کنیم. فالیوم خداوند می‌فرماید امروز، پس امروز اذعوا نسبكم، معیاراتون رو امروز زمین میزنم، پایین میکشم، دیگه حرفا نیست امروز. و ارفع نسبی، معیار خودم امروز برافراشته میشود. عین المتقون، با تقواها کجا؟ با تقوا، نه تقوا سیاسی ها، اشتباه نشه من گفتم در بحثا، مغالطه نکنید، الفاظ رو از معانیش منصرف نکنید، حسن نیت داشته باشه. عین المتقون، اونایی که از خدا بیم داشتند و پروا داشتند و این 5 مشخصه دنیایی درشون بود که رؤوس شما بودی. عین المتقون، یک گروه میان خائفین، میان متقین که همونها هستن میان. فیرفع للقوم لوا، برای این گروه پرچمی برافراشته می شود. فیتبع القوم لواءهم الی منازلهم، اینها متابعت میکنند این پرچم را و میروند به سوی جایگاهشون. کجاست؟ فیدخلون الجنه به غیر حساب، اینها هستند که وارد بهشت می شوند بدون اینکه از آنها حساب کشیده شوند. و اما اثر سوم در قیامت دارد، اینها در بهشت جایگاه خاصی دارند به نام رفیق اعلا. در یک حدیثی است دارد: و اما الخائفون فإن لهم الرفيق الأعلى لا یشارکون فی، اینها جایگاه مخصوصی دارند در قیامت که در او یعنی در بهشت یک منزله بزرگی که در او هیچ کسی غیر این گروه شرکت ندارد. خب من اینجا سلام بحثم راجع به آثار خوف در دنیا و آخرت تمام، اما تذکری میدم در رابطه با بحث دیشب که خصیصه اول یعنی اثر اول در دنیا نسبت به بیمناکان، این که گفته شد و در روایات داریم که در دنیا شخص خائف از خداوند از هیچ چیز بیم ندارد، معناش این نیست به این که تدبیر هم ندارد. اینو با هم قاطیش نکنید، خلطش نکنید. معناش این نیست. فرض کنید به این که در یه موقعیتی قرار گرفته که این موقعیت از نظر جهات ظاهری در خطر است. بگه کسی که خواهد از خدا هست از چیزی نمیترسه؟ دقت کنید، بزنه خودش رو، بله، به آب و آتیش رو بدن بندره، این نیست مثلا، ضوابط داره. راجع به حضرت مسلم دیشب من نقل کردم، حضرت مسلم در خانه توه بود، مخفی بود. حالا پس بگید ای از مردم ترسید مسلم رفت قایم شد؟ ها نه، حساب داره کار، حساب داره. بله، این بیم نیست از اونها، این تدبیر است در رابطه نسبت به بیم از الله. در صحنه که ظاهر شد، موقع که وظیفش می بود دیگه هیچ غیر اینه. و به تعبیر دیگر تحور غیر بیم است. من بحث علمیش کردم اول بحثه، تحور غیر بیم است. اینا رو با هم فرق بگذارید، نه متحور نیست ولی بیمناک از خدا. یکی از اون موارد که غالبا اصحاب حسین علیه السلام کسانی که در کوفه بودن مبتلا بودن به این جهت، دارد در تاریخ که حسین علیه السلام وقتی به کوفه به کربلا که رسید، مثل دیروزی دوم محرم وارد کربلا شد، در اون کتاب فرسان الهجاء می نویسد، من از اونجا نقل می کنم، می نویسد حسین علیه السلام یه نامه به کوفه نوشت، یه نامه شخصی، در تاریخ فقط همین هست، نامه شخصی حسین علیه السلام موقعی که وارد کربلا شد، دیگه غیر از این نیست. متن نامه این است، دارد نامه ای به حبیب ابن مظاهر نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر الاسدی. عنوان نام است. اما بعد، فقط نزلنا کربلا، ما وارد شدیم به کربلا. و انت تعلم قرابتنا من رسول الله، و تو بستگی ما را به پیغمبر میدانی. و این اردت نصرتنا فقدم الینا آجلا، اگر میخواهی ما را یاری کنی زود به سمت ما بشتا. دارد در تاریخ این نامه رو نوشت. نامه رسید کوفه. حالا چگونه آمد خصوصیات نیست، چون کوفه اون موقع خیلی زیر نظر بود رفت آمدها. حبیب بن مظاهر اون موقع در بین عشیرش مخفی بود. دارد حالا این قاصد چه بوده چگونه آورده، در تاریخ می نویسن حبیب نشسته بود با همسرش قضا می خورد. گاهی تفعلها و تطیرهای انسان ها می زنن. لقمه گیر کرد در گلوی همسر حبیب. همسر حبیب گفت یه خبری میاد واسه همون، خبر به تعبیر ما گلوگیری. در این انگام صدای در بلند شد، حبیب رفت، نامه حسین را قاصد به دست حبیب داد، آمد تو نشست، نامه را خوند. همسر سوال کرد چه بود؟ جواب: نامه است از حسین برای من صلوات الله علیه، و چنین نوشته است: قبلن چون حبیب از کسانی بود که از یاران مسلم ابن عقیل بود، مشخص بود، خیلی به اون نهضت حسینی کمک کرده بود، بعد از واقعه تسلط عبیدالله بر کوفه این در بین عشیرش جوری وانمود کرده بود که من کنار کشیدم، تدبیر بهش میکنم. من میخوام اینا رو که خصوصیات میگم برای روشن شدنه. تدبیر بود. دارد همسرش ازش سوال کرد خب حالا چیکار میخوای بکنی؟ جواب حتی با همسرش گفت اگر من بروم بیاری حسین، عبیدالله خانه مرا خراب می کند، اموال مرا به غارت می برد و تو را به اسیری می گیرد. دقت کنید، شخصی که ساخته شده مکتب اسلام باشد، واقعا چه زن باشد و چه مرد باشد، دقت کردید این بیم راجع به چیه؟ راجع به مال است و همسر است و خانه است و در این ارتباط بیم میترسم، بیمناکم که برم خانم را خراب کنم، اموالم را ببرم، تو را به اسارت بگیرد. این همسر در جوابش گفت، در تاریخ می نویسد شروع کرد به گریه کردن، گفت حبیب برو از خدا بترس، تعبیر نمی تو از خدا بیمناک باش، نه از عبیدالله در ارتباط با مالت همسرت. تو برو بگذار عبیدالله خانت را خراب کند، اموالت را به غارت ببرد، مرا به اسارت بگیرد، برو. بعد حبیب مردیست پخته، قریب 80 سال چه بسا سنش بیش از 70. در جواب همسرش گفت من پیر شده ام، قدرت کر و فری ندارم تا بتوانم شمشیر بزنم. جواب همسر دارد اینجا بود که این زن شروع کرد های های گریه کردن. این مقنعه ای که به سرداش بلند کرد گذاشت به سر حبیب، گفت پس تو در خانه بنشین. پروردگارا ای کاش برای ما زنان این بود که برویم به جهاد، ای کاش می توانستم و می رفتم حسین پسر پیغمبر را نصرت و یاری می کردم. دارد اینجا بود که حبیب رو کرد به همسرش، گفت می روم چنان کنم که دیدگانت را روشن کنم و این موی سپید محاسن را به خون سرم خضاب کنم. تدبیر حبیب که نکنه از خونه اومدم بیرون چی بشه، نرسم اصلا به اونجا، خود همسرم خبر رو برسونه، ولو این که نخواد چیز بکنه، به عنوان دلسوزی به این بگه به اون بگه سری صدایی چیزی بکنه. این که تدبیر حبیب از غیر خدا خائف نیست، اما المؤمن کیسون فتنو. بعد در تاریخ می نویسن حبیب بلا فاصله از منزل خارج شد، آمد بیرون. در تدبیر این بود چون شهر محاصره بود راهی را گیر بیاره که از اون راه برود خودش را به حسین علیه السلام برسانه. آمد بیرون دارد در بین بازار برخورد کرد به پیر مرد دیگری، دید در دکان ایستاده مشغول خریدن حناف، میخواد خودش رو در حمام خضاب کند. این پیر مرد مسلم ابن اوفجع است. رسید به مسلم گفت چه میکنی؟ گفت بخوام حنا بخرم برم خضاب کنم. گفت ای مسلم یا یک خضابی کنم موهای ترا که تا قیامت رنگش زائل نشود. ای مسلم خبر داری که حسین آمده است به کربلا؟ گفت نه. گفت بیا بریم. دارد همون جا مسلم ابن اوسج با حبیب با هم آمدن. حبیب غلامش رو با یه مرکبی فرستاد در یک منطقه از خارج شهر، اسلحه و شمشیرش رو داد زیر لباسش بگیره چون خیلی محدود بود. گفت اونجا باش تا من بیام. دارد حبیب با مسلم آمدن، از بیراه تا خود را رسوندن به قلاش. در همین تاریخ می نویسد یه وقت حبیب نگاه کردید غلامش دارد با مرکب و اسب صحبت میکنه، چه زیبا صحبت میکنه. جملاتی را که نقل میکند این است: چون دیر شده بود حبیب نیامده بود، گفتن این غلام به این مرکب میگفت ای مرکب ناراحت نباش اگر مولایت نیامد، من بر پشت تو سوار می شدم و به کربلا می روم و حسین را یاد می کنم. این جمله را که حبیب می شنود صدای حبیب بلند می شود به ابی انت و امی یا ابا پدر و مادرم فدایت حسین چه کرده ای تو؟ این کنیزادگان نسبت به تو این چنین وفاداری می کنند و اونها می خواهند بگویند آزادگانند. دارد در تاریخ که حبیب با مسلم آمدن به کربلا رسیدن، وقتی از دور این دو پیر و مرد می آمدن واقعا منظره عجیبی دارد. بلا برای لشکر عبیدالله چه بسا هر روز هزاران نفر می آمدن، اما بعد از چند روز از دور می بینن دو تا پیر مرد دارن می آن. اینا به یاری حسین دارن می آن. دارن وقتی چشم از خواب افتاد از دور به حبیب و مسلم و چشم حسین علیه السلام، حسین فرمود برید استقبال کنید از اینا، استقبال کرد. چه وضعی داشته است خیمگاه حسین که این دو نفر که میان اصلا وضع خیمگاه به هم میخوره؟ چیه دو نفر برای یاری حسین آمدن؟ دارد در تاریخ که زینب سلام الله علیها سوال میکند چیه، چه خبر شده؟ به زینب عرض میکنن دختر علی، حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه آمدن برای یاری برادرت. دارد در این تاریخ می نویسد که زینب